أحدها أن المرور بالمشتاق هنا ليس مطلق المشتقات، بل خصوص ما يجري منها على الزوال مما يكون مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من الاتحاد. از کردیم که در مشتق این اختلاف واقع شده و اگر ذاتی اتصاف به مبدعی داشته است در زمان گذشته و این اتصاف منقضی شده و الان بالفعل اتصافی ندارد، آیا در چنین موردی که زید سابقا متلبس به ضرب بوده و الان هیچ گونه تلبس و اتصافی به ضرب ندارد، ما می توانیم عنوان ضارب رو به صورت حقیقت بیان کنیم یا نمی توانیم؟ اونی که در باب مشتق محل نزاع و محل بحث قرار گرفته او همین مقداره که مشتق آیا در من قضا انه المبدأ ذاتی که قبلا متلبس به مبدأ بوده و الان تلبسی به مبدأ ندارد، آیا به لحاظ همین حالی که تلفظ به مبدع نداره ما میتونیم عنوان ضارب رو برش منطبق کنیم یا نمیتوانیم؟ حالا ایشون میفرماید قبل از آنی که ما تحقیق بحث و ادله اقوال رو بیان کنیم یک مقدماتی لازم است ذکر بشه. مقدمه اول این است که آیا مشتقی که ما در اینجا بحث می کنیم همون مشتق در صرف و نحو و ادبیات؟ در ادبیات ما یک عنوان مشتق داریم، هر چیزی که از شیعی عقص شده باشد، از مبدعی گرفته شده باشد، ما عنوان مشتق به او میدهیم. فعل ماضی از نظر ادبیات مشتقه، برای اینکه ماخوذ از مصدره. فعل مضارع از نظر ادبیات مشتقه، برای اینکه ماخوذ از فعل ماضیه. فعل امر و نهی در ادبیات عنوان اشتقاق داره، برای اینکه ماخوذ از فعل مضارعه. پس در ادبیات عنوان مشتق یک عنوان عامیه، یک عنوانی است که افعال رو به طور کلی شامل می شود، ماضی باشد، مضارع باشد، امر و نهی باشه، توجه که اینجا باشه، اینا فرقی نمی کنن. آیا این مشتقی که ما اینجا درش بحث داریم، این مشتق اینجا همون مشتق نحویه؟ یعنی در فعل ماضی و مضارع و امر و نهی و اسم فاعل و مفعول تمام اینا بحث داریم؟ مشتق در اینجا یک خصوصیتی داره، یه معنای خاصی در مشتق اینجا هست. ایشون میفرماین آه توجهتون اینجا باشه، حالا اون خودش مزاحم هست، شما هم که توجه به مزاحم دارید. میشود ایشون میفرماید مشتق اینجا یک مشتق خاصیه، غیر از اون مشتقیست که در ادبیات ازش بحث میشه. که هر چیزی که مأخوذ از یک شیء دیگری باشه عنوان مشتق به او میدهد. اینجا نه یک مشتق مخصوصی رو ما درش بحث میکنیم و اون عبارت از مشتقی است که خلاصش جری بر ذات داشته باشد، مشتقی است که ما بتونیم تطبیق بر ذات بکنیم، مشتقی که بتوانیم با ذات او رو متحدش بکنیم و به عبارت دیگر بتوانیم جمله اسمیه تشکیل بدهیم. چون فرق جمله اسمیه و جمله فعلیه در اینه که جمله اسمیه اتحاد محمول و موضوع رو میرساند و حمل محمول بر موضوع رو میرساند، اما در جمله فعلیه فقط اسناد فعل به فاعل در جمله فعلیه مطرحه. فرق بین ضرب زیدون و زیدون ضاربون همینقدر فرق همینه که در زیدون ضاربون اتحاد رو میرساند. میگوید که ضارب همون زیده، زید و ضارب بینشون فرقی نیست، ضارب همون زیده، زیدم همون ضاربه. اما در ضرب زیدون و یا حتی زیدون ضربه که اینم جمله اسمیه حملیه نیست، زیدون ضربه از نظر ادبیات جمله اسمیه هست ولی حملی درش نیست. اینطور نیست که شما ضربه رو محمول قرار داده باشید. محمول بودن یعنی بار شدن بر موضوع، یعنی متحد شدن با موضوع، و زید با ضربه اتحادی پیدا نمی کنه. اگر شما بگید زید همون ضربه است به شما می خندن، اما اگر گفتید زید همون ضاربه و ضارب همون زیده، این اتحاد و حمل ضارب بر زید رو کاملا دلالت داره. اینجاست که ایشون میفرماید مشتقی که ما در بحث مشتق ازش صحبت میکنیم این قبیل مشتقاته که ذاتی بوده است، مبدعی بوده و ذات با مبدع ارتباط و اتصاف داشته، ارتباطی بین ذات و مبدع بوده و بلکه اتحادی بوده. حالا چه نوع اتحادی بوده؟ انواع اتحاد رو اگر نظرتون باشه یه وقتم اشاره کردم. یک وقت اتحاد اتحاد حلولیه، مثل عرضی که با معروض اتحاد پیدا می کند که اتحادش به این کیفیته که عرض حال در معروض می شود، بیاض عارض جسم می شود، حلول بر جسم می کنه. یک وقت اتحادش اتحاد صدوری و ایجادیه، مثل ضربی که از زید صادر می شود که این ارتباط زید با ضرب به این کیفیته که ضرب صادر از زید شده و زید ایجاد کننده ضربه. و گاهی هم اتحادش اتحاد اعتباریه، مثل ملکیتی که برای من و شما پیدا می شود، زوجیتی که تحقق پیدا می کنه. این زوجیت و ملکیت اینا واقعیت خارجی ندارن، اینا دو امر اعتباری و انتزاعی هست. اون وقت ذات بعد از آنی که با مبدع یه همچی اتحادی برقرار کرد، از این اتحاد یه عنوانی درست میشه. وقتی بیاض با جسم اتحاد برقرار کرد، از اتحادشون عنوان ابیض به وجود می آید. وقتی زید با ظرف ارتباط برقرار کرد، از ارتباطشون عنوان ضارب انتظامی شود. وقتی که کسی کتابی رو خریداری کرد و با ملکیت ارتباط پیدا کرد، عنوانی به عنوان مالک تحقق پیدا می کند. مقصود ما در باب نزاع در مشتق اینجور عناوینه، عناوینی که از ذات در اثر ارتباط با مبدأ انتزاع می شود و در اثر اتصاف با مبدأ به وجود می آید، به طوری که این عنوان جری بر ذات می شود، تطبیق بر ذات می کنه، اتحاد با ذات پیدا می کند که بتونیم بگیم زیدون زاربان یا از زارب و زیدون، اینجوری بینشون اتحاد و ارتباط برقرار می شود. این گونه مشتقات محل نزاع ما. خب حالا که این گونه مشتقات محل نزاع شد، پس دائره نزاع چه مقدار از مشتقات رو شامل می شود؟ اسم فاعل رو می گیرد، برای اینکه اسم فاعل دیگه شاهکار به این مشتقاته. اسم مفعول رو شامل می شود، زیدون مضروبون با المضروب و زیدون، اینا کشف از اتحاد زید با مضروبیت می کند. عرض می شود صفات مشبه یا مشبه رو شامل می شود. صیغه مبالغه، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، همه اینها رو شامل میشه. منتها در اسم زمانش یک اشکالی هست که این اشکال در بحث فردا یا پس فردا انشاءالله عنوان میشود، لیکن به حسب ظاهر همه اینها عنوان مشتقی داره، عنوان جری بر ذات داره. هذا المکان مسجدان، مسجدیت متحده با این مکانه. یا آزل مثلا آزشی مقرازون، این مقرازیت اتحاد با شی دارد، همون طوری که زاردیت اتحاد با زید داره. پس جائعه نزاع در باب مشتقات تمام این عرض می شود، سیغی رو که ما ذکر کردیم همه رو شامل میشه. اما افعال و مصادر به طور کلی خارجه. بعدم ایشون در یکی از مقدمات دیگر باز این جهت خروج افعال رو به صراحت بیان میکنن. حالا اشکالی که ما گرفتار شدیم اینجا مخالفتی است که صاحب فصول با دیگران کرده. صاحب فصول آمده نزاع در باب مشتق رو منحصراً در باره اسم فاعل قرار داده، گفته اصلا این نزاع با این عرض و طول موضوع نزاعش اسم فاعله. بله، اگر یک صفت مشبهی معنی فاعلی داشته باشه و به معنی اسم فاعل باشه، اونم از نظر این که به معنی اسم فاعله، اینم داخل در محل نزاعه. اما اسم مفعول به طور کلی خارج، صیغه مبالغه به طور کلی خارج، اسم زمان و مکان و آلت به طور کلی از محل بحث خارجه. حالا چرا؟ چرا اینها از محل بحث خارجه؟ یه قسمتش رو مرحوم آیاخون در متن بیان میکنن، علت بیان صاحب فصول رو. یه قسمت هم در جوابی که میدن ازش استفاده میشه و بعض محشین هم نقل کردن از صاحب فصول. دو چیز تقریبا منشأ شبهه ایشونه. یکی اینه که ما وقتی به کتاب‌های اصولی مراجعه می‌کنیم، بحث مشتق رو پیدا می کنیم، می بینیم همه شون برای مشتق مثال به اسم فاعل زدن. خب این اسم فاعل اگر تنها این مورد بحث نبود، چرا همه مثال رو به اسم فاعل زدن؟ خوب بود یک کسی هم مثال به اسم مفعول بزند، به صیغه مبالغه مثال بزنه. این مثال زدن همه به اسم فاعل، این دلیل بر این است که مورد نزاع اختصاص به اسم فاعل داره. البته این جوابش روشنه، جوابش این است که مثال میان اون فرد روشن رو به عنوان مثال ذکر می کنند، و اگر یک مصداق روشن رو به عنوان مثال ذکر کردن، این دلیل بر این نیست که نزاع اختصاص به همون فرد داره. مثال برای تقریب مطلبه، برای توضیح مطلبه. هر فردی که روشن تر باشه او به عنوان مثال زده می شود، لذا مثال ازش اختصاص استفاده نمیشه. اما حرف دوم ایشون که در کتابم نیست اینه، صاحب فصول فرموده که ما وقتی که تتبع کردیم و بررسی کردیم، دیدیم اسم مفعول این نمیتونه داخل در محل بحث باشه، برای اینکه اسم مفعول یک ضابطه کلیه درش نیست. بعضی از اسم مفعولا رو ما حساب میکنیم، میبینیم عرفی رو حقیقت در اهم میدونه. بعضی از اسم مفعولا رو حساب میکنیم، میبینیم این حقیقت در خصوص متلبسه، در اهم حقیقت نیست. لذا یک ضابطه کلی در اسم مفعول پیدا نمیشه. مثلا اون اسم مفعولایی که حقیقت در اعمه، مثل اینکه شما کتابی نوشته باشید، تا صدها سال هم میگن این کتاب مکتوب فلانیه، عنوان مکتوب رو تا صدها سال بعد به طور حقیقت استعمال میکنن. یا میگن این مسجد مصنوع فلانیه، ساخته شده فلان بنا یا غیر بناست، عنوان مصنوعون رو الالعبد عرض میشود برش تطبیق میکنن. اما بعضی از اسم مفعول ها هست که این حقیقت در اهم نیست. مثل این که اگر یه چیزی مقدور شما الان نیست، لیکن 10 سال پیش مقدور شما بوده، از شما میپرسن آقا این چیز مقدور شما هست یا نه، جواب میدید نه، با اینکه 10 سال قبل مقدور بوده. اگر اسم مفعول حقیقت در اعمه، باید عنوان مقدورون الان به صورت حقیقت در کار باشه. یا مثلا میگید که به روشنتر، کتابی رو دیروز شما فروختید، امروز دیگه نمیگن این کتاب مملوک شماست، با اینکه یک روز بیشتر نگذشته امروز دیگه این کتاب عنوان مملوکیت برای شما نداره. اگر اسم مفعول حقیقت در اعن باشه، این عنوان مملوکون باید برای همیشه نسبت به شما حقیقت داشته باشد. پس چون اسم مفعول ضابطه این نداره، لذا ایشون میگه این از محل بحث باید کنار گذاشته بشه. اما اسم زمان و مکان چطور؟ ایشون میگه اینم روشنه که اسم زمان و مکان حقیقت در اعمه. هنوزم شما دهمه عرض می شود محرم رو روز قتل حسین علیه السلام می دونید، و عنوان مقتل الحسین به روز عاشورا می دهید، در حالی که زمانی که قتل درش واقع شده مال 1340 چند سال قبل بوده. لکن اسم زمان ایشون میگه حقیقت در اعمه و الانم روز دهم محرم به عنوان یوم مقتل الحسین جنبه حقیقت داره و همینطور در اسم مکانم همینطور یک قتلی ضربی در محلی واقع بشه اون محل عنوان مقتل و مذهب برای همیشه پیدا می کند و عرف چنین مطلبی رو گواهی میده. پس معلوم میشه که اسم مکانم بلا اشغال حقیقت در اهمه و از محل بحث خارجه. راجع به اسم آلت ایشون میگه در اسم آلت اصلا لازم نیست که این شی اتصافی به مبدا پیدا کرده باشد. مقراض رو شما بهش مقراض میگید حقیقتا، حالا لازمه که یک بارم اتصاف به مبدا پیدا کرده باشد؟ نه، اگر تا آخر عمر مقراض یک بار هم با او قرض و قطعی تحقق پیدا نکنه عنوان مقراض نسبت به او حقیقته. از اینجا می فهمیم که مقراض معناش اینه ما او ادل العالیه، اونی که مهیا شده بر اینکه استفاده عالیت ازش بشه، حالا میخواد خارجن استفاده بشه نشه، شده باشد نشده باشد فرقی نمی کند. لذا در اسم آلت اصلا اتصاف به مبدا شرط نیست، همین آمادگی برای عالیت همین کفایت میکنه. در صيغه مبالغه ایشون این حرف رو میزنند، میفرماید صيغه مبالغه جاش اونجاست که این ذات اتصاف به مبدا پیدا کرده باشه و کثیرا هم اتصاف به مبدا پیدا کرده باشه. وقتی کثیراً اتصاف به مبدا پیدا کرد این عرض می شود بهش بقال گفته می شود. حالا بالفعل دیگه می خواد مشغول سبزی فروشی باشه یا نباشه، مشغول نجاری باشه یا نباشه، اینا دیگه مدخلیت نداره. همین که سالها وقت خودش رو صرف نجارت و فروختن بغل و سبزی بکنه همین کفایت میکند در صیغه مبالغه بقال و نجار و اشباه این ها. اینم بیانی است که در حاشیه از صاحب فصول نقل کردن. مرحوم آقای آخون از این هر دو تا جواب میدن. جواب اولشون این است که ایشون یک سره به قاضی رفته. این مطالبی که شما برای اینا ذکر کردید این نظر خودتونه یا نظر همه است؟ سوالی که از صاحب فصول میشه اینه که این حرفایی که راجع به اسم مفعول و زمان و مکان و آلت و اینها ذکر کردید این نظریه شماست یا نظریه همه است؟ اگر نظریه شماست، نظریه شما سبب نمیشه که یه چیزی رو از محل نزاع خارج بکنه، و اگر میفرمایید نظریه همه است ما قبول نداریم. محل بحث اسم زمان و مکانی که شما بلا اشکال حقیقت در اعم میدونید، کی گفته که بلا اشکال حقیقت در اعمه؟ این داخل در محل بحث ماست. اونایی که حقیقت در اعم میدونن اسم زمان و مکانم حقیقت در اهم میدونن، اما اونایی که میگن حقیقت در خصوص متلبسه اینا اسم زمان و مکان رو هم حقیقت در اهم نمیدانن. پس این نظریه همه نیست، نظریه خودتونه و معنا نداره که نظریه خودتون رو به عنوان عرض میشود خروج از محل نزازه کنید. علاقه یک اشکاله خودش برای دخول در محل نزاع شما چرا گوش نمیدید؟ یه وقت انسان نظریه خودش رو ذکر میکنه میگه عقیده من در این باب اینه، خیلی یه وقت عقیده خودش رو میاره برای تعیین محل نزاع میگه این مشتقی که در محل نزاع هزارها واقع شده این مشتق اسم زمان و مکان رو نمیگیره. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه عقیده من این است که مشتق در اسم زمان و مکان حقیقت در اهمه، خب عقیده شما به محل نزاهه بین دیگران چه ارتباطی داره؟ اگر همه در اسم زمان و مکان قائل به این بودن که حقیقت در اهمه، خب این از محل نزاه بیرون میرفت. اما عقیده شخص شما به این که اسم زمان و مکان حقیقت در اهمه، این طبق نمیده که اسم زمان و مکان رو از محل نزاه بیرون ببرد. از مقصود این است که ایشون عقیده خودش رو در تعیین محل نزاع براش ارزش قائل شده، با اینکه عقیده شخصی در تعیین محل نزاع ارزشی نداره. اشکال دوم این است که یه مطلبی است که انشاءالله بعد مفصل در همین مشتق ما ذکر میکنیم و اون اینه که این مبادی و مصادر اینطور نیست که در تمام مشتقات یک نواخت باشه. بعضی از مصادر جنبه فعلیت داره، مثل ضرب. ضرب یعنی زدن فعلی، یعنی زدن بالفعل. اما بعضی از مصادر جنبه شأنی داره، جنبه قوه داره. مثل این که میگیم این درخت، درخت مسمره. مسمره معناش این نیست که بالفعل الان میوه به این درخت موجوده، یعنی این شأنیت میوه دادن داره، این اقتضا و استعداد میوه دادن داره. خب اینجا مبدأ ما که عبارت از اسمار و میوه دادن باشه، این میوه دادن فعلی در مبدأ عقد نشده، اینجا شأنیت اسمار در کاره.
خب شأنیت در کار شد، اینجا اگر ما متلبس و منقضی رو خواهیم درست بکنیم، چجوری متلبس و منقضی؟ نمیتونیم پس زنستان شد و برگای درخت ریخ بگیم این قضا انقل مبدأ، نه، تا وقتی که این شأنیت میوه دادن داره این متلبس به اسماره. وقتی که این درخت خشک شد دیگه شأنیت اسمار را از دست داد، اون وقت انقضا هم علمت دست. پس همیشه شما خیال نکنید که مبدأ مبدأ فعلیه، گاهی مبدأ مبدأ شأنیه، کما اینکه گاهی مبدأ جنبه صناعت و حرفه داره. مثل نجار که آمادانی که آشنای به صنعت نجار هست، این عنوان صنعت به صورت تلفظ دلفرش در ثابته،
دلفرش در ثابته. اگر یه روزی فراموش کرد، یه روزی دیگه یادش رفت، این صنعت دیگه فراموش شد، اون وقته که انقضا عن المبدأ. و الا حالا که از در دکان آمده تو خانه مشغول غذا خوردنه، بگیم خب این بالفعل که متلفظ به نجاری نیست، پس این غذا انه نجاریه. نه، اینجا عنوان صنعت و حرفه در کاره، کما اینکه گاهی عنوان ملکه در کاره. عنوان ملکه مثل مجتهد، مجتهد که اجتهاد مبدأ مجتهده، اجتهاد معناش نیست که رساله بالفعل داشته باشه، اجتهاد معناش نیست که میتونه رساله داشته باشه، میتونه احکام رو استنباط بکنه، قوه و نیروی استنباط درش وجود داره، ملکه استنباط درش تحقق داره، ولو اینکه یک دونه حکمم استنباط نکرده، یک فتوا هم نداده، لازم این ملکه درش تحقق داره. اگر یک روز این ملکه ازش زائل شد، دیگه به واسطه کسالت یا کهونت دیگه ملکه اجتهاد ازش سلب شد، اون وقت است که انقضا عنه المبدأ. ببینیم آیا عنوان مجتهد دیگه به صورت حقیقت درش استعمال می شود یا به صورت مجاز. پس خلاصه این که مبادی اینطور نیست که همش جنبه فعلیت داشته باشد، گاهی جنگ و شهریت داره، گاهی صناعت و حرفه است، گاهی جنبه ملکه داره. و صاحب فصول در این کلامی که ذکر کرده اینا رو به هم مخلوط کرده. ایشون خیال کرده که در مبادی همش باید فعلیت ملاحظه بشود، لذاست که اومده اینها رو یه قسمتش رو از محل نزا بیرون برده. وقتی که شما میگید آزا مصنوع و زیدن، این مصنوعیت رو چی معنا میکنید؟ یعنی مصنوع فعلی زیده. مصنوعیت به معنای فعلیت مصنوعیت نیست. تا شما بگید این حقیقت در همه، این تا زمانی که باقیست عنوان مصنوعیت به صورت تلفظ فعلی در کاره، مثل درخت در زمستان که عنوان مثمریتش نه به صورت انقضاء المبدأ، به صورت عرض می شود فعلی عنوان اثمار داره. برای اینکه معنی اثمار فعلیت ثمره نیست، معنی اثمار شأنیت الاثمار و صلاحیت الاثماره. پس گاهی از اوقات در باب مشتق هم یه همچین مغلطه ها راحت می شود اشتباه کاری که میتونه رسالی داشته باشد، میتونه احکام رو استنباط بکنه، قوه و نیروی استنباط درش وجود داره، ملکه استنباط درش تحقق داره، ولو اینکه یک دونه حکمم استنباط نکرده، یک فتوا هم نداده، لازم این ملکه درش تحقق داره. اگر یک روز این ملکه ازش زائل شد، دیگه به واسطه کسالت یا کهونت دیگه ملکه اجتهاد ازش سلب شد، اون وقت هست که انقضاء عنه المبدأ. ببینیم آیا عنوان مجتهد دیگه به صورت حقیقت درش استعمال می شود یا به صورت مجاز. پس خلاصه این که مبادی اینطور نیست که همش جنبه فعلیت داشته باشد، گاهی جنبه شرعیت داره، گاهی صناعت و حرفه است، گاهی جنبه ملکه داره. و صاحب فصول در این کلامی که ذکر کرده اینا رو به هم مخلوط کرده. ایشون خیال کرده که در مبادی همش باید فعلیت ملاحظه بشود، لذاست که اومده اینها رو یه قسمتش رو از محل نزا بیرون برده. وقتی که شما میگید آزا مصنوع و زیدن، این مصنوعیت رو چی معنا میکنید؟ یعنی مصنوع فعلی زیده. مصنوعیت به معنای فعلیت مصنوعیت نیست. تا شما بگید این حقیقت در همه، این تا زمانی که باقیست عنوان مصنوعیت به صورت تلفظ فعلی در کاره، مثل درخت در زمستان که عنوان مثمریتش نه به صورت انقضاء عنه المبدأ، به صورت عرض می شود فعلی عنوان اثمار داره. برای اینکه معنی اثمار فعلیت ثمره نیست، معنی اثمار شأنیت الاثمار و صلاحیت الاثماره. پس گاهی از اوقات در باب مشتق هم یه همچین مغلطه ها و حد می شود اشتباه کاری هایی هست در کار. نتیجتا این شد که مشتق محل نزاع ما اسم فاعل و مفعول و زمان و مکان و آلت و صيغه مبالغه، همه اینا رو شامل میشه. بلکه یک قدم حالا ما بالاتر میریم، یه چیزایی هست از نظر نحوی عنوان مشتق نداره اصلا، مثل کلمه زوج. زوج در مقابل زوجه این عنوان اشتقاقی نداره، خود زوجم همینطور. کلمه حر، کلمه رق، کلمه عبد، اینها الفاظی هستند که از نظر نحوی هیچ اشتقاق ندارن، لیکن در اینها داخل در محل بحث ما هستند. اگر کسی تا دیروز زوج بوده بعد زنش رو طلاق داده، آیا ببینیم عنوان زوج و زوجه حقیقتاً میشه برش تطبیق کرد تا ثمراتی داشته باشد یا نمیشود تطبیق کرد؟ اگر شما بیایید بگید زوج و زوجه که بابا مشتق نیست، مرحوم آقای آخوند میفرماید ما سر لفظ با شما نزاع نداریم، شما میخوای اسم اینا رو مشتق بگذار و بگو داخل در محل نزاعه، میخوای اسم اینا رو جامد بگذار و بگو داخل در محل نزاعه. اونی که مقصود ما هست این است که این قبیله از عناوین هست داخل در محل نزاعه. بعد ایشون یک نمونه ای عرض می شود در یک فرعی مربوط به رضا از شهید ثانی در کتاب مصالح و از فخر المحققین پسر علامه در کتاب ایضاح نقل می کنند که در همین کلمه زوج و زوجه اینها اون فرع فقهی رو مبتنی بر مسئله مشتق کردن که فرعش رو انشاءالله فردا عرض می کنیم. لیکن اجمالا این عناوین هم چه عنوان مشتق و ادبی داشته باشه یا نداشته باشه این هم داخل در محل نزاعه. و اگر اینا عنوان مشتق نداشت نتیجه این میشه که بین مشتق اصولی و بین مشتق ادبی عموم و خصوص منوجه. مشتق ادبی افعال رو شامل میشود و مشتق اصولی شامل نمیشود. مشتق ادبی زوج و زوجه و اشباه اینها رو نمیگیره، لیکن مشتق اصولی اینها رو هم شامل میشود. پس نسبت بین مشتق اصولی و مشتق ادبی روی این بیان عموم و خصوص منوج میشود. احدها ان المراد بالمشتق ها هنا مفهوم ما از مشتق در این محل بحث لیس مطلق المشتقات، مطلق مشتقات نحوی که افعال در بحث مشتقات نحوی قرار گرفته اونها را شامل نمی شود. پس کدام مشتق مفهوم شما؟ بل خصوص و ما یدری منها علی الزواج، عمده نکته روی همین کلمه یجریه. اون مشتقی که جاری می شود یا اون چیزی که جاری می شود از مشتقات، جاری می شود بر زواج یعنی حملش بر ذات می کنی، میگیم زارب زید، زید زاره، اما نسبت به ضربه نمیدونیم بگیم ضربه همون زیده و زید همون ضربه است. فارق در همین جری و اتحاد و حمله که بتونیم قضیه حملیه اتحادیه ما تشکیل بدهیم. بل خصوص و ما یجری منها علی الزواج، حالا کدوم اونایی که جاریه بر زواج میشه، کدوم اونایی که تطبیق بر زید و عمرو بکر میکنه؟ او عبارت از اون مشتقی است که یکون و مفهومه، مفهوم این مشتق با یه مقدماتی درست شده، با یه مقدماتی این مفهوم انتزاع شده. مما یکون و مفهومه منتزعا من الذات، از زید این مفهوم رو ما انتزاع کردیم، اما نه زید به تنهایی، به ملاحظت اتصاف ذات بالمبدا. زیدی بوده، مبدعی بوده، اتصاف زید به مبدا بوده، این اتصاف زید به مبدا سبب شده که این عنوان انتزاعی ضارب درست بشه. به ملاحظت اتصاف ذات بالمبدا و اتحاد ذات مع المبدا، چجوری اتحاد پیدا بکنه؟ به نحو من الاتحاد، یک نوع از انواع اتحاد درش وجود داشته باشه. حالا انواع اتحاد کدومه؟ کان به نحو الحلول، میخواد اتحاد حلولی در کار باشه، مثل عرضی که حال در معروض و حال در جسم، اول انتزاع یا به نحو انتزاع و اعتبار باشه، مثل ملکیت و زوجیتی که عارض ذات می شود، اول صدور و ایجاد یا اتصابشون به این نحو که این مسکن صادر از این ذات شده و ایجاد ایجاد کرده از این مبدأ رو. این مشتقات محل نزاعه. حالا کدوم این مشتقات؟ فاسماء الفاعلین و المفعولین و صفات المشبهات یا مشبهات، بلکه نه تنها اینها، بل وصیت المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه و الالات، اینام داخله، اینام اتحاد داره. همونطوری که زارب با زید اتحاد داره، عنوان مقتلن بر زمان القتل و مکان القتل اتحاد داره. یوم العاشورا عنوان مقتل الحسین، این متحد با یوم عاشورا، یا عنوان مسجد بر این مکان اتحاد داره. میگه المسجد و هازا هازا و المسجد، این همون زیدون داره بون. همه اینا رو شامل میشه. از کجا میگی؟ کما هو ظاهر العنوانات، برای اینکه در عنوانشون عنوان مشتق رو ذکر کردن و مشتق همه اینا رو میگیره. و صریح و بعض المحققین، بعضی از محققین هم به صراحت این موارد رو ذکر کردن. از اون طرف نه عدم صلاحیت ما یوجب اختصاصا نزاع بالبعض، چیزی که سبب بشه که ما نزاع رو اختصاص به بعضی از اینایی که ذکر کردیم بدیم، هیچی وجود نداره. تنها یه چیز در کاره، علت تمثیل و به تنها چیزی که توهم میاره که نزاع اختصاص به بعضی از اینها داشته باشه، مسئله مثال زدن در کلمات به بعضی از اینها. اون وقت ببینیم آیا این مثال ازش اختصاص استفاده می شود. مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاصا نزاع بالبعض، هیچی در کار نیست الا تمثیل به اون بعض. حالا تمثیل صلاحیت داره واقعا، و هو خیر صالح، تمثیل هم صلاحیت اختصاص نمیاره و اقتضای اختصاص نداره، کما هو واضح. حالا که این طور شد، جواب از یک دلیل صاحب فصول داده شد. فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، اون چرا که صاحب فصول خیال کرده، خیال ایشون درست نیست. خیال ایشون اینه، من الاختصاص به اسم الفاعل، فرموده نزاع در مشتق اختصاص به اسم فاعل داره، و ما به معناه من الصفات المشبهه، صفت مشبهه هم اگر معنی اسم فاعلی داشته باشه، اونم از باب این که معناش اسم فاعله داخل در محل نزاعه. بعد داره و ما یلحق به ها، و اون چه که ملحق به این صفات مشبهه هست، که اینجا مورد تردید شده که مقصودشون از این ما یلحق به ها چیه؟ آیا مصدری رو میخواد بگه که به معنی اسم فاعله، یا نسبت رو میخواد بگه در باب نسبت، مثل قمی تهرانی و اشباه ذلک؟ هر دوی اینها احتماله در ما یلحق به ها هست. خب میگه اختصاص به اینها داره و خروج سایر صفات، اما اسم مکان خارجه، اسم مفعول خارجه، سایر صفات خارجه. و لعل من شهو، از کجایشون این حرف رو زده غیر از مسئله تمثیل؟ دلیل دومش اینه ولعل منشأهو توهمو کون ما ذکرهو لکل منها من المعنا، ایشون خیال کرده که اون معانی که برای سایر صفات ذکر کرده اون معنا متفق علیه الکله، اون وقت نظریه خودش رو به حساب نظریه مجموع گذاشته، آمده گفته اینا از محل نزاع خارجه، در حالی که وهو کما ترا این نظریه شماست نه نظریه همه، و نظریه شما نمیتونه تعیین محل نزاع رو بکنه. ولعل من شهو توهم و قون ما ذکرهو لکل من ها من المعنا ممت تفق علیه الکل، ایشون خیال کرده در حالی که وهو کما ترا این متفق علیه الکل نیست. از طرف دیگه یه خلق دیگری در کلام ایشونه، این جواب اونه، و خلاف و انها تلبسات، این که تلبس ها مختلف میشه منقضی و غیر منقضی در مشتقات فرق میکنه. فرقش از کجا میاد؟ حسب تفاوت مباد المشتقات، چون مبدأ ها فرق میکنه. چطور مبدأ ها فرق میکنه؟ و حسب الفعلیه، بعضی از مبادی جنبه فعلیت داره مثل زر، بعضی ها جنبه شأنیت داره مثل ثمره دادن، بعضی ها جنبه صناعت داره مثل نجاری، بعضی ها جنبه ملکه داره مثل اجتهاد و عدالت. این اختلاف حسب ما یشیر و الی که خود صاحب فصولم اشاره میکنه، این اختلاف لا یوجب تفاوتن فی المهم محل نزاع، این سبب نمیشه که در محل نزاع تفاوتی پیدا بشه. منتها فرقشون این است که منقضی ها و متلبس ها فرق میکنه، و الا از نظر کبرای محل نزاع هیچ فرقی نیست. مجتهد و ضارب فرقی نمیکنه، فقط فرقش این است که ضارب زود انقضا عنه ضرب میشه، اما مجتهد دیر انقضا عنه ضرب میشه. باید 90 سالش بشه فراموشش بشه اجتهاد تا انقضا عنه اجتهاد تحقق پیدا بکنه. ما که در دوری و زودی بحث نداریم، ما در منقضی و متلبس بحث داریم. حالا کجا منقضی زودتره کجا دیرتره، این به محل بحث مربوط نیست. این لا یوجب تفاوتن در اون مهم اصلی از محل نزاع در باب مشتق. ثم انه لا یبعد، از طرفی باز ما یک توسعه دیگه میدیم، لا یبعد ان یراد بالمشتق در محل نزاع مطلق اون چه که کان مفهومه و معنا جاریان علی الذات، همو حرفاست، و منتزعن عن الذات به ملاحظت اتصافها به عرضن او عرضی ولو کان جامدا. این عرض و عرضی رو داشته باشید. عرض و عرضی یه اصطلاح معقولی داره، غیر از اصطلاحی که ایشون میگن. ایشون هر کجا عرض و عرضی میگه مقصودش اینه، اون چیزهایی که اون مبادی که تحصل خارجی داره و ما به هزار خارجی داره، مثل بیاض و سواد، ایشون ازش تعبیر به عرض میکنه. اما اون چیزایی که جنبه اعتباری داره که مشاهد و محسوس نیست، مثل زوجیت، رقیت، ملکیت، اشباه ذالک، ایشون ازش تعبیر به عرضی میکنه. پس عرض اون متأصله، عرضی اون امر اعتباریه. ایشون میگه اینام داخل در محل بحثه، ولو کان جامدا. عمده نکتش روی این ولو کان جامدا که از زوجه و زوجته و رقه و الهور، اگر شما بیایی بگی بابا اینا مشتق نیستن، ایشون میگن ما روی لفظ با تو دعوا نمی کنیم، بفرمایی جامدن، لیکن جامدی هستن که در محل نزاع در مشتق واردن. فَإِنْ عَبَيْتَ إِلَّا عَنْ اِخْتِصَاصِ النِّزَاعِ الْمَعْرُوفِ دل مشتر کما هو مقتضای جمود بر ظاهر لفظ مشتقه. اگر بخواید روی ظاهر لفظ مشتق جمود بکنید شما، کلمه زوج و زوجه رو نمیگیره، هیچ عنوان اشتغالی نداره. ایشون میگن باشه مانعی نداره، لیکن حرف ما اینه فهاز القسم من الجوامع ایزن محل النزاع، در این که عنوان جامد داره لیکن جامدیست که در محل نزاع وارده. حالا شاهدش این مسئله فقهیه است.